ایران را بشنوید.
چه حال عجیبی این حال تو، میام لحظه به لحظه دنبال تو، منو غرق اون مهربونیت کن، منو با خبر از نشونیت کن، تو چشمم نگاه کن پر از خواهشه، فقط با تو قلبم تو آرامشه، میخوام باشی هر دم تو دنیای من، نباشی شب حتی روزای من. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم ترم، تو دل واپسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم ترم، تو دل واپسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. زنگار هوا عطر رویا زده، دل عاشقم دل به دریا زده، یکم عطر تو این حوالی بذار واسه این دل عاشق بیقرار. همه بود من قبل تو دود شد، چه عمری بدون تو نابود شد، نبودی و دنیا پر از درد بود، سرم گرم دل بود و دل سرد بود. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم ترم، تو دل واپسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم ترم، تو دل واپسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم.
صداییست به رنگینی باران، از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک، به آواز شنیدن صدایی.
باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون و به آشوب کشیدن با به دلمی بس که دلنگیز نگاهت خطاتی ابرون تو چه مطلوب کشیدن دارم من و موهای تو نیزار کشیدن نای من و موهای تو بردار کشیدن هم موی من و هم قد و بالای تو رعنا هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن تو تو سینه من هل هل برپاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن شیرینی هاشور لبت قند فریمان خلخال و خط و خال لبت خطه گیلان انگار که با بال سر و تانور کشیدن شیرازه چشمات و سیانور کشیدن از دست تو تو سینه من هل هل برپاست انگار درختی رو پر از سار کشیدن دست منو به موی تو محتاج کشیدن چشماتو شبیه شب معراج کشیدن
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
هرچه که پایانش تو باشی دوست دارم که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تا نفسی همه کسی بمان برایم، زیبا شده با عشق تو
در سایه سار نخل ولایت.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن، این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده‌ای است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاری است که قبلا کردید در بدرقه شهیدان. ما برای این که بتوانیم ملت ایران برای این که بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه و ظرفیت ها و استعداد های طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سازمان ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوییم.
دستیابی به رادیو توی اون شرایط سخت اسارت توی روحیه بچه‌ها خیلی اثرگذار بود. شنیدن پیروزی‌های مکرر ایران تو جبهه خیلی روحیه بخش بود، اما نیاز به باتری مشکلات زیادی رو در تهیه اون قوز بالا قوز کرده بود. باتری‌ها رو ما از چند طریق میتونستیم تهیه کنیم. اول اینکه از باتری ساعت‌های مچی بچه‌ها استفاده می‌کردیم. باتری بزرگتر رو مثل سکه‌های 5 زاری کنار هم قرار می‌دادیم و به جای باتری قلمی استفاده می‌شد. بعد به بهونه اینکه باتری ساعت مچی بچه‌های اسیر تموم شده، از صلیب سرخ می‌خواستیم تا اونا رو تعویض کنه. روش دوم این بود که عراقی‌ها از تلفن قورباغه‌ای صحرایی استفاده می‌کردن که باتری داشتن و بعد از مصرف اونا رو دور می‌انداختن. افراد انتظامات که برای بیگاری به بیرون می رفتن این باتری ها رو به اردوگاه می آوردن و بعد از جوش دادن اونا دوباره استفاده می شد. غیر از افراد انتظامات کسی از اردوگاه خارج نمی شد چون کنترل اونا مشکل بود. مسئول اردوگاه به عراقی ها گفته بود که افراد انتظامات مورد اطمینانن و به چیزی دست نمی زنن. عراقی ها باورشون شده بود. راه دیگه به دست آوردن باتری هم استفاده از باتری ساعت‌های دیواری بود که عراقی‌ها خارج از اردوگاه و در مقر خودشون یا توی آسایشگاه‌های سربازاشون داشتن که اونم با ترفندهای نیروهای انتظامات به دست می‌اومد و به اردوگاه آورده می‌شد. کار دیگه‌مون رسوندن محرمانه آب و غذا به زندانیایی بود که کسی حق حرف زدن با اونا رو نداشت. به همه آسایشگاه‌ها پیغام رد و بدل می‌کردیم. بچه‌ها با سنگ‌های زینتی برای سرگرمی و یادگاری چیزایی می‌ساختن. بعضی وقتا هم این دست‌ساخته‌ها رو به سربازای عراقی می‌دادیم و بعد در ازای اون ازشون خبر می‌گرفتیم. توی یکی از بازرسی‌ها یکی از سربازا سیم الیمنتی رو که با اون آب حمومو گرم می‌کردیم پیدا کرد، خواست اونو به افسر عراقی نشون بده. می‌دونستم که اگه اونو به موافقش نشون بده تمام بچه‌های آسایشگاه دست کم یه هفته زندونی میشن، حتی حق دستشویی رفتن هم ندارن. از طرفی الیمنت هم برای بچه‌ها واجب و ضروری بود، با اون می‌تونستیم دست کم روزی 5 تا 10 نفر با آب گرم حموم کنن. بنابراین به سرباز عراقی که اسمش حسین بود گفتم: حسین، اگه این سیمو به افسر نشون ندی یه سنگ خیلی قشنگ با یه تسبیح خیلی اعلی بهت میدم. حسین کمی فکر کرد و جواب داد: مگه من جاسوس شما؟ منم با نوعی بی‌اعتنایی گفتم: خودت بهتر میدونی. خواستم برم که الیمنتو دراز کرد و گفت: خب بیا اینو سر جاش بذار. منم سریع سنگ و تسبیح آماده کردم و به اون که منتظر ایستاده بود دادم. از اون به بعد حسین تو تفتیشا به ما کمک میکرد. حتی بعضی وقتا قبل از بازرسی ها ما رو خبردار میکرد. منم همیشه از خجالتش در میومدم و بهش حق حساب میدادم. یه روز چند سطر از اخباری رو که بچه ها نوشته بودن و به علت کمبود وقت نتونسته بودن اونو مخفی کنن به دست آورد. قلبم لرزید. میدونستم اگه این جملات ترجمه بشه و متوجه بشن که اخباره دیگه کار همه ساخته است. به اون نزدیک شدم و اخبار رو از دستش گرفتم که مثلا براش ترجمه کنم. نگاهی به نوشته کردم و گفتم فکر کنم این کاغذها دعا باشن. فرصتی پیش اومد و با عجله به داخل آسایشگاه برگشتم و با یه برگ دعای واقعی برگشتم اونجا. ازش خواستم که کاغذ رو بده تا ترجمه کنم. برگا رو به من داد و منم سری اونا رو جابجا کردم و بهش پس دادم. البته فکر کنم متوجه شد که برگا رو من جابجا کردم، اما به خاطر همون حق حسابا چیزی نگفت. ناگزیر وعده دادم یه سنگ مشکی خیلی قشنگ به شکل قلب رو بهش بدم. به هر حال کار انتظامات خیلی مشکل و طاقت فرسا بود، ولی اون چه اهمیتی داشت؟ کمک به بچه های اسیر بود. باید همه چیزو میسنجیدم و در هر اشتباهی خودم رو مسئول میدونستم. مدتی از مسئولیت من گذشت که مشکلی توی اردوگاه پیش اومد و سخت منو درگیر خودش کرد. موضوع از این قرار بود که هر روز چند نفر از اسرا رو بیرون میبردن و به شدت شکنجه میکردن. مسئولای اردوگاه مرتب میپرسیدن که چرا فکری برای موضوع نمیشه. روحیه منم به هم ریخته بود. حتی صبحونه و نهارم با عجله میخوردم و توی یک گوشه از اردوگاه کمی میکردم. دیگه نیروهای انتظاماتم مأمور کرده بودم که دقیق تر امور رو زیر نظر داشته باشم. من مطمئن بودم که کسی بچه ها رو لو میده. قرار شد به طور شبانه روزی نگهبان بذاریم تا اگه کسی شب با عراقی ها تماس میگیره شناسایی بشه. نزدیکی های ظهر اون روز افسر عراقی به اردوگاه آمد. فوری به انتظامات آماده باش قرمز داد. به همه آسایشگاه اعلام شد که ممکنه تفتیش صورت بگیره. گفتم تمام کلاس‌های ورزشی هم تعطیل کنن. افسر عراقی که به میانی اردوگاه رسید با عجله جلو رفتم، سلام کردم و اونم جواب داد. بعدش گفتش که فرمانده اردوگاه کجاست؟ من به یکی از بچه ها گفتم که فرمانده رو صدا کنه. محرم آهنگران که اومد، افسر عراقی شروع به تهدید کرد و گفت آب اردوگاه رو قطع میکنم. تا 4 ماه به شما آب نمیدم. روزی یه بار بیشتر نمیذارم به دستشویی برین. من میدونم که شما ورزش‌های رزمی و کاراته توی اردوگاه انجام میدین که توان رزمی خودتون رو بالا ببرید و دست به شورش بزنید. این کار شما به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست. افسر عراقی کابل کوتاهی رو که در دست داشت به زیر چونه محرم آهنگران فشار داد و با خشم به بالای اردوگاه اشاره کرد و تیربار رو نشون داد و گفت با همین تیربارا همتون رو میکشیم. کاری از دست هیچ کس هم بر نمیاد. محرم حرفای افسر عراقی که تموم شد گفت ما چیزی به عنوان ورزش نداریم. اگه کسی هم خودش توی آزاشگاه ورزش میکنه مسئولیتش گردن خودشه. طعم زندانم خودش باید بچشه. افسر عراقی گفت ولی به ما اطلاع دادن که اینطوری نیست. من هر چی میگم از خودم نیست، شنیدم به ما اطلاع دادن. وای به حال همتون. و بعد از تهدیدهای زیادی از اردوگاه بیرون رفت. فرمانده اردوگاه رو به من کرد و گفت داوود باور کن اگه تا یه روز دیگه این خبرچین رو پیدا نکنیم همه چی لو میره، بیچاره میشیم. من تعجب میکنم که چرا اسم تمام مربیای ورزشی رو به بیرون میده اما از رادیو تا حالا صحبتی به میون نیورده. گفتم نمیدونم، چون به هر حال خود خبرچینم از داشتن رادیو راضیه، حتما در این مورد هیچی نمیگه و مشکلی براش نیست. محرم گوشزد کرد که بیشتر باید مواظب اوضاع باشم. یکی از افراد انتظامات رو صدا کردم، گفتم بچه ها رو برای جلسه اضطراری خبر کن. جلسه برای تهیه برنامه های جدید گروه انتظامات بود. هر هفته ما جلسه داشتیم و در مواقع ضروری هم جلسه های ویژه برگزار می کردیم. من به آسایشگاه رفتم و نمازم رو خوندم. اشتها نداشتم. ساعت 2 جلسه برگزار شد. تمام 14 نفر گروه انتظامات نشسته بودند. بعد از احوالپرسی شروع به صحبت کردم و خواستار فعالیت بیشتر بچه‌ها شدم. توصیه کردم که اعلام خطرها رو هرچه سریع‌تر اطلاع بدن تا چیزی لو نره و کسی گیر نیفته. به ویژه وقتی رادیو رو روشن می‌کنن و خبر می‌گیرن این کارو انجام بدن. اون روز گذشت. صبح روز بعد وقتی طبق معمول برای سرکشی به انتظامات محوطه اردوگاه رفتم، قیافه خندان فرمانده اردوگاه توجه منو به خودش جلب کرد. تعجب کردم با همچین وضعیتی داره میخنده. جلو اومد، سلام گرمی کرد و گفت: میدونی خبر چیه؟ جاسوسو پیدا کردیم. با عجله پرسیدم: جدی میگی؟ چطوری؟ کی هست؟ با خوشحالی گفت: تو آسایشگاه روبروتون یه نفر هست که مشکل روحی داره. شبا که همه خوابن، یواش بلند میشه و یه کاغذو که اسم مربیای اردوگاه تو اون نوشته شده، از توی پنجره بیرون میندازه. هر شبم سرباز عراقی که گشت میزنه، اون کاغذو ور میداره و بعد از ترجمه اقدامات بعدی رو انجام میده. همین. دیشبم یکی از بچه‌ها که مشغول نگهبانی تو آسایشگاه بود، متوجه موضوع میشه. بعد از شناسایی دقیق اونو تنبیه کردیم و برای معاینه و رفع بیماریش به هر حال اون بردیم پیش دکتر ایرانی تو اردوگاه. بعد از شنیدن این خبر مهم به آسایشگاه برگشتم و یه صبحونه بی دردسر راحت خوردم و بعد برای مدتی بعد از اون مشکلات راحت و آسوده خوابیدم.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.